بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته درباره مسئله جنین که گفتین زکاتش زکات امش هست بحث میکردیم. منظور از جنین اون گویا بچه است یا اون حیوان منعقد در نطفه است که در داخل رحم زنده شده باشد. پس از که زنده بشوند مادر اون جنین رو که ذبح کنند زکات مادر زکات جنین خواهد بود. این اصل مسئله رو سید فرمودن که دم جنین طاهره پاکه. بعد فرمود این حکم خالی از اشکال نیست. گفته شد که این بیان عبارتی است که تقریبا متضاد هست، باید به شکل دیگری اگر بیان بشود بهتر خواهد بود. اما اصل مسئله، منظور از زکات جنین حلیت اکل و آثار دیگری آن هست. حلیت اکل شبهی وجود ندارد که جنین محلل الاکل است بعد از که تزکیه بشود مادرش. تا اینجا بحثی نداره. اما بحث اینه که خون متخلف در جنین آیا مثل خون ذبیح پاک یا پاک نیست؟ سید فرمود دم او طاهر، بعد فرمود انه ولکنه لا یخلو عن اشکال. تحقیق اینه که پاکی خون متخلف در جنین قطعا خالی از اشکال نیست. اشکال کار اینه که ذبیح حیوانی که ذبح می شود باید از اوداج اربعه آن خون متعارف خارج بشود. پس از خارج شدن خون به اندازه متعارف هر مقدار خونی که در داخل بدن ذبیح باقی بماند پاک است. اما درباره جنین چنین ذبحی وجود ندارد، جنین هنوز ذبح نشده، در داخل رحم مادر توسط ذبح مادر که میمیرد شرعاً محکوم به تزکیه هست. تزکیه حکمی. اون روز با برا شما گفتم این اصطلاح هم دقت کنید. ما در اصطلاحات داریم که این شیء یا این عنوان حقیقی است یا حکمی است. منظور از حکمی بودن چیست؟ در دید ابتدایی اینجور تلقی کرده اند که منظور از حکمی یعنی اون عنوان در حکم اون شیء حقیقی است. مثلا نسب حقیقی است از طریق ولادت، چی میگیم بهش؟ این نسب حقیقی و محرم حقیقی. و گاهی میگیم که نه، توسط رضا همین محرمیت به وجود میاد و همین انتصاب و محرمیت، نسبت محرمیت منتها نسبت حکمی. توجیه ابتدایش چه بود؟ گفت عنوان حکمی در حکم عنوان حقیقی است. اما روح مطلب این نیست، واقع مطلب یه چیزی عمیق‌تر از اینه. آن عنوانی را که حکمی میگیم عبارت است از عنوانی که به حسب حکم شارع آمده نازل منزله اون عنوان حقیقی شده است. این نقطه جوهری است منظور از توفیق آلاهمینی. لذا صاحب جواهر می‌فرماید تزکیه جنین به حکم شارع است. به حکم شارع که بود چه میشد؟ تزکیه حکمی. تزکیه مادر تزکیه حقیقی است و تزکیه جنین تزکیه حکمی است به حکم شارع. خیلی خوب، پس یه دونه اصطلاح هم شکر خدا واشکافی کرد.
منزله عرفی هم داریم مثل بیع فضولی.
در بیع فضولی، در بیع فضولی هم اگر بتونیم ثابت کنیم که شارع نازل منزله کرده است میشد حکمی، ولی او عمدتاً کل بدنش عقلایی است، از سوی شارع امضاست. بسیار خوب، بنابراین بر اساس تزکیه حکمی، دلیل اصلی ما چه بود بر طهارت؟ بر اساس تزکیه حکمی بر جنین تزکیه صورت گرفته، جنین تزکیه شده. تزکیه که بشود چه خواهد شد؟ با پس از تزکیه اون جسد میشد مزکا. از آثار مزکا هم این بود که دم متخلفش پاکه. این کل هفت تا اونجا بود. اما اشکال مسئله،
اگر کسی خودش حرام بکنه جنین را خودش را خودش حرام بکنه از نظر معصیت و اطاعت چه خوبه؟
جنین نظر
طبعا بگه که من نمیخورم.
خب اب ندارم، اون دیگه از لحاظ فقهی حکمی نداره. خودش از من دو تا نکته است. اگر کسی از پیش خودش بدون دلیل حرام میکنه بهش میگیم این نفسانیاته، و اگر یک دلیل خیلی خیلی ابتدایی دارد میگیم استحساناته، اگر یک دلیل معتبری دارد میگیم اجتهاد خودشه. تمام.
در قالب من حرم حلالم یا
الله اون رو نگفتم. اگر که هیچ دلیلی ندارد فقط تشریعی میکنه دیگه اون من حرم حلالم میشد و بدعته. بسیار مطلب که تا اینجا گفتیم رسیدیم به گردونه اشکال که دم متخلف در جنین محل اشکال، اشکالش رو هم اقویا فقهایی که قوت ذهن و فکرشان ثبت تاریخ است، مرحوم آغازیاء عراقی قدس الله نفسه و زکیه می‌فرماید در تعلیقه عروه مربوط به همین مسئله می‌فرماید دم متخلف انصراف دارد به دم حیوانی که ذبح شود، اوداج اربعه بریده شود. گفتم به تعبیر و تصریح سید الاستاد اوداج اربعه اون بود که من گفتم، اما بعضی از محققان گفتم اوداج اربعه در هر دو طرف گردنه. ما از استادمون صحبت کردیم و اعتماد کردیم و اقلن یا به طور قطع ذبح شرعی با بریدن حلق و راه تنفس و دو تا ورید طرف سمت راست و چپ محقق می شود. مرحوم آغازی ها می فرمایند که ذبح تزکیه انصراف دارد به قطع اوداج، آن هم قسمت از خون داخل بدن در حد قابل توجه بیرون بریزد و قسمت ناچیزی که حرکتی جهشی ندارد باقی بماند، این می شود خون متخلف. اما جنینی که عروق و اوداج اربعش بریده نشده، خون از بدنش بیرون نیامده، دم متخلف درباره خون موجود در بدن جنین صدق نمی کند، منصرف از اوست. فرمایش درستی است. بنابراین می فرماید در مسئله تأمل واضح، یعنی یک تفسیر توجه و یک اشکال بسیار روشنی است که ابهام ندارد. مرحوم سید الحکیم در کتاب مستمسک جلد 1 صفحه 355 می فرماید که موضوع دم متخلف به عنوان یک موضوع حکمش چیه؟ طهارت. موضوع دم متخلف، این موضوع عبارت است از اون مقدار خونی که در بدن حیوان پس از ذبح شرعی باقی بماند، و اما در جنین چنین چیزی نیست، ذبحی نشده است، خونی بیرون نیامده است، تا دم متخلف موضوعش صدق کند. ما در همین رابطه سید الاستاد قدس الله نفسه الزکیه در کتاب تنقیح العروه جلد 3 صفحه 18 می‌فرماید که ما در بحثمون به اثبات رسوندیم که تنها دلیل بر طهارت دم متخلف احسنت و جزاک الله احسن الجزا اینه که آمادگیتون در این حد هست، خستگی ما رفع میکنیم. تنها دلیل ما چه بود؟ سیره. جزاک الله خیرا احسن. یه دونه جایزه گرفتید، جایزه گرفتید، قول ندادم که پول میدم ها، جایزه هم که دعا کردم جایزه است. به حضور شما بنابراین در همین رابطه فرمودن تنها دلیل برای طهارت دم متخلف سیره بود. سیره قدر متیقن می طلبد، سیره در جستجوی هدفی خاص خودشه، سیره فقط قدر متیقن رو می خواد، به چیز بالاتر از اون هیچ ارتباطی ندارد. قدر متیقن از دم متخلف دمیست که حیوان ذبح شود و پس از آن خون جاری بشود در حد متعارف، باقی مونده اش در بدن حیوان خون متخلف است و محکوم به طهارت. بنابراین نتیجه و فتوا این شد. این بیان سید الاستاد در کمال متانت و اتقان به نظر می رسد. قطعا خون داخل بدن جنین خون متخلف به حساب نمیاد، بنابراین سیره شاملش نمی شود. قطعا باید از خون، از اون خون اجتناب کرد. اگر رمقی داشته باشد جنینو ذبح بکنن. سید می فرماید کار درسته. همین در این اجماع باشد هم بر مسلک صاحب جواهر هم اجماع هم قدر متیقن هم. بله عسر و حرج را گفتیم در باره جنین اتفاقات نادری است و اون هم شستشوش هم جسم کوچکی است، جسد کوچکی است، مشقش میکنن، تدخیلش میکنن، از خونش اجتناب میکنن، هر حرجی در کار نیست و خود بدن برای اعضای بدن مادرش به اصطلاح تولید نجاست نمیکنه، چون خونی که در داخل باشد حکم ندارد. امروز هم شاید یا فردا بخونیم
این فرمایش مطلق شامل جنین مثلا 3 ماه هم میشه، در صورتی که بعضی شرط گذاشتن که بعد پوست بدنش مو رویده باشه یا زرد شده باشه.
نه بعضی ها روایت خوندیم دیروزا الا اشعر و اوبر فزا، اون حدیث و اون سند بود، همون سند پربار در نهایت اتقان، اذا اشعر و اوبر فزکاته زکات امه گفتیم. ما هم این قدر متعقل هم بسیار خوب. و اما این مسئله رو الحمدلله کاملش کردیم. مسئله دوم نتیجه رو این شد که لازم الاجتناب قطعا از خون موجود در داخل بدن جنین باید اجتناب کرد، که سید هم گفته ان فیه اشکالون و سید الاستاد هم می فهمد لزوماً باید احتیاط کرد. نه دلیل همین گفتم فرمایش سید الاستاد در منتهای متانت و اتقان هست.
یه چیز هم کمک می کنه اجتناب
و دلیل ادله دیگری هم دال بر اجتناب داریم که نیازی به اونها نداریم.
یه چیز دیگر برای اجتناب خبیث بودنه.
بله.
همین خون هست یا بله.
ممکنه با عنوان معید فرمایش خودتون رو هم زمینه کنید و اضافه کنید، اما دلیل اصلی ما یک اصالت و نجاسه در دم داریم، در دم حیوانات متخلف خارج شده است و مالا و مالا نفس لهو. اینجا که دیگه میبینیم متخلف صدق نمی کنه. پس اون عموم ما دلیل اصلی ما دال بر نجاست به قوت خودش باقی است. سیره که اخراج کرد دم متخلف را و اجماع هیچ کدوم اطلاق ندارن. تمام. و اما مسئله بعدی، مسئله ششم، احسنتم، مسئله ششم از سید الذی دکاته.
بعدی من بحث میکنم به اصل زدیه مذکوره سر بشه چیه عنوان زدیه میکنم بشه این طریق
بله. ما اینو شرح دادیم، شما تشریف نداشتید. زکات حکمی و زکات حقیقی را همین تزکیه حقیقی گفتم تزکیه حیوانی است که جامعه شرایط استقبال تسمیه ذابح مسلمان و زمین هموار و خروج خون و قطع اوداج و خروج خون در حد متعارف ازر شرعی است. این تزکیه حقیقی است. تزکیه حکمی اون بود که معنای عنوان حکمی و عنوان حقیقی را
قبول نداره.
قطعا تزکیه حکمیه. اگر تزکیه حکمی نبود که حکم به تهابهلی گفتم ظاهرا تشریف نداشتید قسمت اول، گفتم که در حلیت اکل گوشت جنین بحثی نیست. زکاته زکات امه، بحث در طهارت خون متخلف داخل جسمشه. این ظاهر اول نبود، کامل گفته بودم. عیب نه از حقیر است نه از شما، عیب از کمی وقت است که شخصیت ها دیر تشریف میارن. بله. بسیار خوب. تعارض چطوری تعارض میشه آیت عربی؟ تعارض شرح بدید.
یعنی این باقی رو در نمیاد.
خواهر یعنی
میخوام بخوریم نجسه.
شما نوش جان کنید یه آبم بکشید تمام، هیچ مشکلی ندارد. من آن دعوت کنید، منم با شما سر سفره بشم. مسئله ششم، از سید الذی زکاته به آلت سید فی طهارت ما تخلف فیه بعد خروج روحه اشکال و این کان لا یخلو عن وجه و اما ما خرج منه فلا اشکال فی نجاستیه. درباره شکار آهوی را که سید کنید می فرماید از سید الذی زکاته به آلت سید، دیگه قطع اوداج ندارد، با تفنگی زدید و شلیک کردید و خورد به آهو و افتاد و مرد. این حلاله باشه به شرط این که بسم الله الرحمن الرحیم یا الله اکبر گفته باشیم. در حلیت سید به وسیله ابزار شکار هیچ بحثی نیست. اما در طهارت ما تخلف فی، در پاکی آنچه که خونی که داخل جسمش مونده، تخلف فی خون متخلف، بعد خروج روحی اشکال مرد و خونی در بدنش باقی مونده، این پاک هست یا نجس؟ سید می‌فرماید در طهارت خون متخلف در حیوان شکار شده اشکال وجود دارد، و هرچند لا یخلو طهارته من وجه، پاک بودنش خالی از وجه نیست. خب وجه طهارت چیست و اشکال چه چیز است؟ وجه طهارت این است که تزکیه حکمی است، همونطوری که در حیوان موجود تزکیه باعث حلیت اکل و طهارت دم متخلف می شود، آلت سید که آلت تزکیه است، اون کارد که گلوی گوسفند رو می برد ابزار تزکیه برای گوسفنده، اون تیری که شلیک می شود آلت تزکیه برای سید شرع، تزکیه شده. پس از تزکیه حیوان چه عنوانی پیدا میکند؟ احسن جزاک الله خیلی جزا میشان مزکا. مزکا معناش چیه؟ حلیت اکل و طهارت دم متخلف، این وجهه. امام خمینی قدس الله نفسه الزکیه در کتاب در تعلیقه می فرماید وجهون وجیهون، وجه درستی است، پر رنگ این وجه. اما اشکال این است که ما در دم متخلف به حسب معنای عرفی یک خصوصیاتی را دیده ایم که دخالت در موضوع متخلف دارد، و اون همون حرفی بود که گفتیم مرحوم آغازیان عراقی قدس الله نفسه و زکیه می فرماید همان انصرافی که درباره دم متخلف در جنین گفتیم درباره دم سید هم وجود دارد، انصراف دارد. بنابراین ما به عنوان دم متخلف نمی توانیم دم باقی مانده در داخل جسد شکار رو اعلام کنیم، علل اقل شک می کنیم، شک کردیم می شد شبهه وثاقیه
در امور متخصص.
احسن تو احسن تو تاش رو حس کنید درسته می شود شبهه مصداقیه مخصص. برای شما گفتم که شبهه مصداقیه مخصص معناش چیه؟ یعنی مخصص دیگه از کارهای افتاد، این معنی شبهه مصداقیه مخصص. مخصص که شبهه ایجاد شد در قلم روش از کار افتاد، عام زنده است. عموم نجاست دم که شیخ انصاری میگه امر مسلمی است، مگر دو تا استثناء آمده است درباره این هم که یکی دم متخلف که میشه مخصص، این مخصص هم به مبنای شیخ انصاری و صاحب جواهر اجماع شبهه مخصص، و اگر مخصص لفظی باشد هم نمیتواند کاری از پیش ببرد، فضلا چه رسد از اینکه مخصص مخصص لبی باشه. این دلیلی که برای اشکال و لزوم اجتناب از دم متخلف گفتیم. عیبی ندارد، شما این قدم در فکر من نباشید، نقل اقوال فقها رو محکم گرفتید، از بیچاره ها چیزی ساخته نیست، من وسیله نقلیه هستم، از فقها های کبار چیزی را میارم جمع میکنم برای شما تحویل میدم. خیلی به فکر رأی این حقیر نباشید، چشم شما به عرض شما میرسانم، فقط مهلت بدید انشاءالله. اما به عکس ذاک استعملوه فانتبه، سید الاستاد میفرماید که دم متخلف در سید پاک و طاهره، همونطوری که در ذبیحه هست. چرا؟ برای اینکه دلیل ما سیره است، ما به سیره مراجعه میکنیم با تمام دقت در طول تاریخ. مسلمان ها که صید می کردند حیوان شکار شده را پس از دقت به تحقق عملیات صید، دیگر در باره خون متخلفش احتیاط و اجتناب نداشتند. لذا سیره دلالت دارد بر طهارت دم متخلف در سید و حکم طهارت. این فرمایش سید الاستاد. اما
دم متخلف زمان سید
بعد احسنتون خیلی خوب عالیه. بله، فی علوین معناش اینه، یکیه فی علوین معناش اینه که حیوانی را که سر می برید اون قسمت سر و گردنش در قسمت زمین سربالایی نباشه تا خون از بدن نتونه بیا بالا، در زمین هموار باشه. منظور از علو اونه. سر خوب من آقای رنجبر. اما شما عزیزم از مطالب قبلی خوب تحویل گرفتید، در ذهنتون هست، محکمش کردید و با تکیه به اون مبانی شروع کردید حمله و هجوم را، که درست متخلف آن است که قطع اوداج بشود و مقدار متعارف بیرون بیاد، مقداری که باقی ما اگر غیر از این بود شک میکنیم این هم بود که مرحوم آغازیا عراقی درباره سید همین الان این مطلب رو گفتن که بندم براتون به عرض رسوندم. اما فرمایش سید الاستاد اینه که سیره بر عدم اجتناب است، اجتناب نمی کنم. ما پس از که دیدیم سیره بر عدم اجتناب هست، به مقتضای همون سیره عمل میکنیم. از صدر اسلام زمان معصوم شکارچی ها و صیادان که میرفتن برای صید حیوان با تیر یا با تیر کمان اون روز که صید می کردن دیگه از خون متخلفش اجتناب نمی کردن. تمام این مطلب که کامل شد. اما تحقیق این است که همونطوری که مرحوم آغازی ها فرمود انصراف تقریبا مطلبی است که قابل امکان نیست و اون از یک سو، از سوی دیگر تحقق سیره طبق مبنای خود سید الاستاد که مسئله سید آنچنان یک عمل و تعامل عامل بلوا نبود، بعضی از جاها عملیات سید وجود داشت، تقریبا در مجموع در سطح عموم وجود نداشت. یکی از نکاتی که سیره را تقویت میکند باید بگیم این نکته است. احسن مضافن بر استمرار و امضا نکته سوم مطویه دارد خیلی به قول آقا شیخ صدر چیه؟ احسن تم عامل بلوا باشد، چون سیره سیره بدنه مردم، نه سیره یک جمع خاص، و الا هر خانواده یک رسمی دارد از قدیم و ندیم به قول قومی ها تعالی می شود سیره دیگه، سیره که سایه افکند بر عموم روش مردمی. بنابراین اولا این سیب در حد عامل بلوا نیست که آدم خوب بدوند. شاید احتمال میدیم کسانی که سید میکردن گوشت رو که شقه میکردن شاید آب میکشیدن، از کجا معلومه؟ اولا پس اولا انصراف وجود دارد و ثانیا تحقق سیره محل بحث است و ثانیا اجتناب مطابق با احتیاط است و رابعا عمومات هم عموم نجاست دم هم تأیید میکنند. در نتیجه این توضیحاتی که داده شد همون مطلبی که در متن آمده است که فی طهارت ما تخلف فیه بعد خروج روحه اشکال حقا اشکال واضح لا یمکن اجابت عن. این حکم تمام مسئله تتمه این بحث می فرماید و اما ما خرج منه
زر کل شیطان علا حسبه. اگر این که حضرت والی فرمودی در نهر شطور هم باید بیم فریاداش نشده.
درست بسیار سوال خوب انشاءالله براتون بگم جناب آقای دکتر فهیمی. نهر شطور اوداج برید عروق بریده می شود به تشخیص شر و عرف. خونی که از نهر شطور بیرون میاد بیشتر اگر نباشد کمتر از خونی نیست که از عروق بیرون بیاد، منتها این فرمایشی که شما کردید درسته، این همان بود که ما گفتیم وجه که هم امام میفرماید وجیه، هم سید میفرماید له وجهون، این همون وجهی است که شما میفرمایید که چه؟ که تزکیه شده است. خوب شرح دادم دیگه، تکرار نکنم. اما و اما ما خرج منه فلا اشکال فی نجاستهی، تمام. و اما آنچه که خارج شود از سید طبیعتا لا اشکال فی نجاستهی. گاهی مسائلی را بیان میکنم، اشکال ما در این است که چرا این رو بیان فرمودم، دلیل برای ذکر این مسئله چیست؟ اما ما خرج منه فلا اشکال فی نجاستهی، دم مسفوح. خب اینو برای چه ذکر میکنم؟ جایی برای توهم وجود ندارد. کسی که اهل دین و شریعت باشد و مسائل ابتدایی حلیت و حرمت رو بفهمد، اما ما خرج منه می شود دم مسفوح. ما خیلی توجیه بکنیم این استش که اون توجیه هم جا نداره. توجیه بکنیم بگیم دم مسفوح گویا قدر متیقنش خونیست که از اوداج اربعه بیرون میاد، این یک توجیه. و اینجا از اوداج اربعه بیرون نیامده باید طاهر با یا احتمال طهارت بدیم، یا اینکه اشاره باشد به یک نقطه دیگر. احسنت، خیلی عالی، ذهنتون ماشاءالله 180 درجه عروج کرد، جزاک الله خیر. این با این سادگی با کتاب و دقت و بیان سید جور نمیاد، یه دونه وجه براش پیدا کرده. وجه بود درباره شکار آیه قرآن آمده کلوا مما امسکتم، دستور داده که بخورید، دیگه کار تمامه. بخورید یعنی نه حرمتی در اکل هست، نه نجاستی در کار هست، چون خوردن نجس حرامه. کلو، پس یک توهم اینجا هست برای رفع توهم فرموده است که ما خرج منه فلا اشکال فی نجاسته، که گفتیم اون آیه چه میکند؟ اطلاق و بیانش جهت دارد که در اطلاقات و عمومات مضافاً بر این که ما ظهورات رو بفهمیم، یه نکته دیگر رو هم بفهمیم. ظهورات و عمومات و جهت، آیه جهت دارد، جهت حلیت و حرمت. کرو، بخورید از حیواناتی که صید شده است، یعنی برای شما حلاله، در جهت بیان حلیت اکل است، نه در جهت بیان طهارت و نجاست. طهارت و نجاستش تابع حکمی است که درباره دم مسفوح آمده.
امسکنه دیگه فرمیدید، کلوم امسکنه.
من چی گفتم؟
سبق
رسان نبود، آیه قرآن رو بلد نبود. نه، به جهل خودم اعتراف میکنم، آیه قرآن رو حفظ نبودم. شما لطف دارید که به من میگید سبق رسان، نه آیه قرآن رو من بلد نبودم. مسئله ششم هم خونده شد، رسیدیم به مسئله هفتم برای شادی روح حضرت معصومه صلوات الله علیها.